الفصل السادس عشر فی النار اعاذنا الله سبحانه منها. فصل 16 هم درباره آتش. بل آیات البارده فی تفاصیل العذاب و الاخبار بها اکثر و عددا من آیات الجنه. آیات خبر دهنده از آتش بیشتر از آیات بهشت است. این یه نکته، چون انسان ها نوعا با خوف بهتر حرکت میکنن تا با تشویق. بیشتر تهدید اثرش بیشتر از تشویق. بهیت تقرب من اربع مئت آیه. اون 300 و چند آیه بودین، 400 آیه است آیات که درشون از آتش اسپرده شد. و ما خلد ان ذکرها تصریحا و تلویحا الا اثنتا عشرت از سورتن من از سور القصار. اونجا 20 تا سوره از جنت حرف نزده بود، اینجا 12 تا سوره از آتش حرف نزده، بقیه سور همه از آتش حرف زده. و کیفکان، حالا به هر تقدیر، فجملت و حالهم انهم محرومون من حیات الحقیقیت الاخرویه. اولا حیات حقیقی حیات آخرت، ان الاخرته لهی الحیوان، اون میشه حیات حقیقی. حیات حقیقی انسان اونجاست. در ثانی اینا از اون حیات محرومه، همین کافیست. بقیه دیگه تفصیل همینه، اجمالش اینه که این گروهی که اهل آتشن از زندگانی حقیقی محرومه. قد یأسوا من الآخرت کما یأس الکفار من اصحاب القبور. اینا از آخرت آیسن، ناامیدن، همونطوری که کفار از اصحاب قبور ناامیدن. کفار امیدی دارن که این مرده زنده بشن؟ اعتقادی ندارن. اینا هم به آخرت اعتقادی ندارن. پس اینا از آخرت آیسن. یه جمله نگیم آیس چیه؟ آیس مایوس بلد، مایوس اصلا نداریم. آیسه فعل لازمه، ناامید میشه آیس. حالا شما تو فارسی میگی مایوس، حالا به خاطر شما اینا از آخرت مایوسن. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. فقط کافر از آخرت مایوسه. اینا مایوسن، فقط کافر مایوسه. چه نتیجه میگیریم؟ که اینا کافرن. و من یغنوت من رحمت ربه الا الضالون. فقط گمراهان امید از رحمت خدا. پس اینا گمراه هم هستن، کافرن، گمراهن، ناامیدن، آخرت رو قبول ندارن، از زندگی حقیقی هم محرومه. وقد قال سبحانه فی وصف الاخره و ان الدار الاخره لهی الحیوان. اگه این جمله رو تحلیل کنی یه ان نداره، یه لام مزحلقه داره، یه جمله اسمیه داره، یه هیای ضمیر فصل با این انگشتم میشورم میگه، یه هیای ضمیر فصل داره، یه الف و لام سر خبر داره، سه تا اینور دو تا اینور، این سه تا تاکیده، این دو تا حصره. اگه بخواید ترجمهش کنیم به فارسی یه چیز بی‌مزه میشه، میشه قطعاً 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 فقط و فقط آخرت زندگی حقیقی است. اینقدر ما منکر این امر هستیم که خدا 5 تا تاکید گذاشته. هر چقدر شنونده بیشتر منکر باشه، گوینده تاکید بیشتری میاره. هیچ وقت معنی نداره من بگم آقا به والله و به بالله و به تالله، به سوره حمد و سوره قل هو الله که این لامپ روشن است. شما در عقل من شک میکنید میگه این لامپ روشن است که دیگه این همه قسم نمیخواست. تاکید در مقام انکاره. هر چقدر شنونده انکار بیشتری داشته باشه، گوینده تاکید بیشتری در جملهش میاره. اینقدر شنونده منکره که خداوند 5 تا تاکید که تازه دو تاش هم حصره. حصر یعنی انحصار در این مطلب. حصر از تاکید بالاتره. یعنی حصر شدیدترین حالت تاکیده. قطعاً 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 فقط و فقط آخرت زندگی حقیقی است. یعنی دنیا زندگی حقیقی نیست. آیه سوره این 4 زده آیه 56 سوره هجر. این فکر کنم این پاورقی ما اشتباه باشه. عنکبوت 64 تو کتاب ما فکر کنم حالا یا کتاب ماش درست یا متن شما یک دو سه چهار پنج اینجا 6 تا پاورقی زد 5 تا آیه 6 تا پاورقی نمیدونم دیگه یک کدوم از این است اون درسته عنکبوت 64 و هی رحمت الالهیه. خب حالا این آخرت که زندگی حقیقیه چیه؟ از این زندگی میجوشه. اون چه چشمه ایه که ازش زندگی میجوشه؟ و اصولا این آخرت کجاست؟ و اینکه اینا از حیات حقیقی محرومن یعنی چی؟ یعنی اونجا که ما میگیم اونجا و اینجا، اینجا و اونجاست. و این آخرت چیه؟ میفرماید هی رحمت الالهیه التی هی منبع و کل کمال. هی الحیوان یعنی چی؟ آخه میگه ان الاخرته لهیل حیوان. قطعاً 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 فقط و فقط آخرت حیوانه. حیوان یعنی چی؟ میگه یعنی الرحمت الالهیه التی هی منبع و کل کمال و جمال، چشمه کمالات و جمالات. کمال و جمال از کجا میجوشه؟ از چشمه رحمت. اولین نقطه‌ای که تمام فیوزات از اون نقطه به تمام عوالم وجود سرازیر شده رحمت خداست. شما مگه گل را زیبا نمیبینید؟ زیبایی گل یه جماله، این جمال از اون چشمه است. مگه شما علم را کمال نمیدونید؟ مگه قدرت را کمال نمیدونید؟ مگه حیات را کمال نمیدونید؟ بین انسان و بین دیوار شما فرق قائلید. دوست ندارید دیوار باشین، دوست دارید انسان باشین، چون انسان دارای حیاته، انسان دارای شعوره. ما به علم احترام میذاریم، ما به معنویت احترام میذاریم، ما به عدالت احترام میذاریم، ما به راستگویی احترام میذاریم. اگه کسی راستگو باشه احترامش میذاریم، ما به ادب احترام میذاریم، ما از زیبایی خوشمون میاد، ما هوای تمیز رو دوست داریم، ما آسمان پاک رو دوست داریم، ما غذای گوارا رو دوست داریم، ما آب سالم رو دوست داریم، ما مرکب سواری بدون عیب و نقص رو دوست داریم، ما خانه بزرگ رو دوست داریم، ما علم فراوان رو دوست داریم. اینا همه کمال یا جماله. هیچ کس از زیبایی بدش نمیاد، مگر کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه ورسن. یعنی هر کس را که نبود عشق یار بهر او پالان و ابصاری دید. اون قدیم که مردم همه کار را به امام جماعت می سپردن، یکی الاغش گم شده بود، اومد به آقا گفت آقا من الاغم گم شده. آقا گفت بیا من تو منبر الاغت رو پیدا میکنم. آقا تو منبر تو الاغ پیدا نمیکنم. رفت آقا بالای منبر، گفت کی از چهره زیبا بعدش میاد؟ یکی خیلی مقدس بود. گفت من. گفت بیا این خرت اینجاست، برش داری. شیخ بها گفته میگه کل من لم یعشق الوجه الحسن هر کی از چهره زیبا بعدش میاد قرب الجل الیه ورسن. بعدش هم ترجمهش میکنه خودش، یعنی هر کس را که نبود عشق یا بهر او پالان و ابصاری بیا. یعنی انسان نیست دیگه، خره. پس همه این چیزهایی را که بشر دوست داره، همه اینها کمال و جماله. همه مردم دنبال کمال و جمال هم دیگه، درسته؟ من اگر دنبال پول میدوام چون از پول یک کمالی را سراغ دارم، پول را رافع حاجات میدونم، حاجت را نقص میدونم، رفع حاجت را کمال میدونم. پس پول را برای رفع حاجت به دست آوردنش را کمال میدونم. اگه قدرت را میخوام، در پس پرده قدرت ادفاع خواسته های خودم را دنبالش میگردم، خواسته های خودم را نقص میدونم، ادفاع خواسته های خودم را کمال میدونم. من دنبال کمالم، همه دنبال کمالم، همه دنبال جمالم. پس همه مردم دنبال این دو خصوصیتن. چشمه کمال و جمال رحمت خداست، رحمت خدا در آخرت ظهورش. پس اونی که دنبالش هستیم در آخرت است. و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه رو فرا گرفته. یعنی رحمت مثل خورشید بر همه عالم تابیده، منتها شاخ خشک‌تر قرین آفتاب از این دو کی دارد حجاب. لیک کو آن قوت شاخ تری که ثمار پخته از آن میبری. آفتاب به همه جا میتابه ولی هر درختی میوه نمیده. در یه درخت هم هر شاخه میوه نمیده، شاخه خوش شده که میوه نمیده. شاخ خوشگوتر قرین آفتاب. آفتاب از این دو کی دارد حجاب؟ آفتاب هم به شاخه خوش میتابه هم به شاخه تر. لیک کو آن قوت شاخ تری که ثمار پخته از آن میبری. شما از شاخه تر میوه میگیری ولی شاخه خشک میوه نداری. رحمت من همه رو فرا گرفته، ولی فسأکتب حال الذین یتقون، فقط متقین از این رحمت بهره میبرن. پس اون کسی که از این رحمت بهره میبره، رحمتی که محل ظهورش آخرته، چشمه جوشانش آخرته، اون متقین است. بهیه تفید و انهم فی عین حرمانهم منها مشمولون الان. حالا اینجا یه نکته مطرح میشه، جوابش گفتیم البته. نکته این است که مگه رحمت میشه به کسی بتابد و به کسی نتابد؟ اصلا اصل وجود از رحمت خدا میاد. چطور میشه این گروه از رحمت خدا محروم باشن؟ میگه اینا در عین حال که در رحمت خدا هستن از رحمت خدا محرومن. در عین حال که غرق در رحمتن از رحمت محرومن. بله در رحمت غرقن ولی از رحمت محرومن. بهیت تفید و این آیه نشون میده که انهم فی عین حرمانهم، در عین اینکه محروم از رحمتن، مشمولون علی. چرا از کجای آیه اینوشون فهمید؟ از اینکه گفت رحمتی وسعت کلشه، همه رو در بر گرفته، پس اینا رو هم در بر گرفته، ولی اینا ازش استفاده نمی کنن. مثل همون شاخ خشک، شاخ خشکتر خدا رحمتش کنه، هیچ کس نتونسته زیبایی مطالب رو تمثیلی کنه. شاخ خشکتر قرین آفتاب، رحمتی وسعت کلشه، آفتاب از این دو کی داره بجا؟ لیکو آن قوت شاخ تری و سکتو بال لذنه یتبون، که ثمار پخته از هم میجن. و بینهما حجابون، و بین این دو گروه متقی و غیر متقی، گروهی که از رحمت بهره میبرن و هر دو در این حال در رحمتن، حجابی هست. فزوره و بینهم به سور لهو بابون باطنهو فیه رحمه و ظاهرهو من قبله العذاب، بین اینا یه حجابی زده میشه که باطنش رحمته، ظاهرش عذاب. سوره حدید. پس هر دو در رحمتن ولی اینا در ظاهرن، اینا در باطن. حالا شما ملاحظه بفرمایید، این آیه چی داره میگه؟ تصور ابتدایی من بنده جاهل که این آیه رو میخونم اینه که الان مؤمنین دارن میرن، یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم، مؤمنین دارن میرن، یه چراغ نوری هم مقابلشون روشنه. دارم آیه رو ترجمه میکنم. بعد منافقین و منافقات این مؤمنین رو میبینن، یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، میگن ما که تاریکی تاریکیم، شما به ما نگاه کنید تا ما یه قبسی از این نور شما بگیریم، پرتوی از این نور شما بگیریم. بهشون میگن ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برگردید عقب، از عقب با خودتون نور بیارید. فزوره و بینهم بسوره، یه دیواری بین این دو تا گروه کشیده میشه که باطنه او فیه رحمه، باطن این دیوار رحمته و ظاهره او من قبل العذاب، ظاهرش عذابه. من از این آیه یک تصویر فیلم سینمایی اومد تو ذهنم، دیوار بیارید رحمتی و یاد دارم میرن چراغ نوری. ولی به فرمایش علامه طباطبایی شما بیا این داستانو از تمام خصوصیات مصداقیش مجرد کن، مثل داستان چوپان دروغ. ببین پیام این داستان چیه؟ پیام این داستان اینه که یه حقیقتی هست به نام رحمت، اگر کسی به باطن این رحمت دست پیدا بکنه اهل نجاته، اگر کسی به ظاهر این رحمت اکتفا بکنه اهل عذابه. این رحمت هم همه انسان‌ها رو در بر گرفته. انسان‌هایی که اهل ظاهر و ظاهرگرا باشن و به باطن این رحمت دست پیدا نکنن اهل عذابن. کسایی که از این ظاهر عبور کنن به باطن دست پیدا بکنن اهل نجاتن. اینم اینجا و اونجا نیست، همین لحظه‌ای که ما توش هستیم. ظاهرش چیه؟ این دنیای ما. باطنش چیه؟ اونی که اولیاء خدا بهش دست پیدا کرد. باطن همه باطن ها ولایته، رسالت الولای، رسالت الولای راجع به اینه که ان لظاهر حاضر دین باطن، ظاهر این دین یه باطنی داره، صورت حقش یه عقایری داره. مثال هم اگه بخوام بزنم، مثال میشه ساعت قبل عرض کردم که آیه یه ظاهری داره، میگه فلا تغرن نکم الحیات دنیا، دنیا فریبتون نده، من از این ظاهر فقط در حد همین ظاهر گیر کردم، هیچ ثمره‌ای در زندگی من نذاشته. زاهد از این ظاهر عبور کرده، یه مرتبه به باطن رسیده، دنیا را ترک کرده، آخرت را گرفته. عاشق و موهب به حیران از اینم گذشته، نه آخرت رو میبینه، نه دنیا رو میبینه، نه بهشت رو میبینه، نه جهنم رو میبینه. میگه چون او گفته من با دنیا کاری ندارم. یکی از بزرگان فعلی میگفت من رفتم خدمت علامه طباطبایی، گفتم ما به هیچ جا نرسیدیم. میگه ایشون یه داستانی تعریف کرد، میگه ما دو بار رفتیم خدمتش، دو تا داستان برام تعریف کرد. داستان دومی رو بگم که شاید مثال هم نیست، اولی شاید مثال هم نیست، اول دومی رو بگم. میگه یه بار رفتیم خدمتش، گفتیم ما به هیچ جا نرسیدیم، ما اینقدر دلمون میخواد یکی رو پیدا کنیم بریم بشیم آقا ما به هیچ جا نرسیدیم، ولی اگه اونا اهل حال باشه ما همین داستانا برام. میگه ایشون گفت که قورباغه ها رفتن پیش مورچه ها، گفتن که قورباغه ها فقط آواز میخونن تو تابستون. گفت قورباغه ها رفتن پیش مورچه ها، گفتن که ما برای زمستون غذا ذخیره نکنیم، شما یه کمکی به ما بکنید، ما این زمستون رد کنیم، بعدا جبران میکنیم لطف شما. گفتن بریم برای ایالاتون آواز بخونیم. اون موقع که برای ایالاتون آواز میخوندیم تو برکه ها، اون موقع میخواستیم فکر زمستونتون باشه. میگه این قورباغه هم که پیامبر قورباغه ها بود، ولی قورباغه ها بخوانید که چنین هست و چنین نیست خواهد بود. حالا میگه ما به جایی نرسیدیم، میگه چنین هست و چنین نیست خواهد بود. میگه یه بار اینو گفت، یه بار هم فرمود که یه مورچه ای داشت کوه دماوند رو میکرد میبرد قم. بعد بهش گفتن که تو چه کار میکنی؟ گفت من یه معاشقه یه مورچه ای شدم، اون به من گفت اگه میخواید به وصال من برسید باید با زبونت کوه دماوند رو بکنی ببری قم. حالا من دارم ذره ذره این کوه دماوند رو میکنم میبرم قم. بعد میگه که گفتن بهش که آخه تو کوه دماوند و مسیر قم و آخه این کی تموم میشه اون وقت؟ کی قرار بود بده؟ گفتش که من کاری با تموم شدنش و شدنش و نشدنش ندارم. اون گفته باید این کارو بکنیم، من دارم این کارو میکنم. این شاهد مثال تو گفتی بیا من چه جوری بیام؟ خود پرست نباشه میشه نگه نفی خواطر کنید میشه، خب با دنیا رس و گل خطیعه من به دنیا میخوام نداشته باشم میشه همچه چیز. اینهو لا یونال و ذالک الا به فضل. این روح دعای کمیل، اساسی ترین پیام دعای کمیل اینه. مقامات رو میگه 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 من همه مقامات رو میخوام، اسألو که من از جمله مؤمنین قرار بده، افضل به معرفتی که نصیب آچه و چه و چه. آخرش میگه فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ ذَالِكَ إِلَّا بِفَضْلِكَ. احدی به این مقام نمیرسه مگر به فضل تو، تا یار کرا خواهد و میلش میکرد. یه ظاهری داره دین، یه باطنی. منافقین و منافقات و کسایی که در اون عالم از رحمت خدا بی بهرن، اونایی بودن که در حد ظاهر متوقف شدن. اونایی که از این ظاهر عبور کردن به باطن رسیدن، اینا اهل نجاتن. تفصیل این مطلب رو اوایلی که این جلسه رو شروع کردیم گفتیم، در ذیل جمله انسان در دنیا. اون رساله رو دوباره ملاحظه بفرمایید، رساله دوم این کتاب، که گفت حیات الانسان ظرف و نفسهی، حیات انسان ظرف وجودی خودشه. و یتحصل منه. پس این داستان اصلا اینجوری نیست که دیواری بزنن، این تمثیله. اینجا دیوار در کار نیست که، تمثیله. تمثیل از همین حالت فعلی ماست، همین حالت فعلی ما ظهور میکنه. شما اهل نجاتی، من اهل نجات نیستم، چون من اهل ظاهر بودم، من در ظاهر گیر کردم، به باطن نرسیدم. قرآن خوندم تو ظاهرش گیر کردم، کربلا رفتم تو ظاهرش گیر کردم. شما از ظاهر عبور کردیم به باطن رسیدیم. من نماز خوندم یه عمر، ولی شما تنها عن الفحشاء والمنکر نشدم. شما نماز خوندی تنها عن الفحشاء والمنکر شدی، به باطن رسیدی. من روزه گرفتم ولی لعلکم یتقون نشدم، چون روزه گرفتی لعلکم یتقون شد، به باطن رسیدی. من گفتم استغفرالله، بینش هم از کشیدم قلقله گلو هم بوده، استغفرالله سفیرش هم کشیدم، ولی به باطنش نرسیدم. شما خودتو گناهکار فرض کردی، به باطن استغفار رسید. باطن استغفار یعنی من خودم مقصر بدونم. شما دونستی به باطنش رسیدی، منم قینش رو کشیدم نرسیدم. و یتحصل منه انهم فی عین مشمولیتهم للرحمت محرومون انها. در عین اینکه مشمول رحمت هستن، یعنی رحمت به اینا میتابه، مثلا اینا در دل رحمتن، ولی از رحمت بی بهره. لکون هافی باطن حجاب هم لا یجاوزون از ظاهره. یه کمی دیگه عمیق‌تر بشین، یه جمله قبلا عرض کردیم، جملهش دزدی بود ولی حالا مال ما نیست، جمله دزدی بود. گفتیم که اگر مثلا به ما بگن این همسایه طبقه بالای شما که 20 سال با هم همسایه بودیم، این علامه طباطبایی بود، حالا رفت دیگه از اینجا، چرا میگیم ما این داده بیداد 20 سال بود علامه طباطبایی کنار دست ما بود، ما اصلا نفهمیدیم کیه، هیچ استفاده ازش نکردیم. در قیامت ما چی میگیم؟ میگیم وا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، خدا کنارم بود ازش هیچ استفاده نکردم. خدا باطن همه باطن هاست. این همون معناست که میگه اینا مشمول رحمتن ولی از رحمت بیبرن. خدا کنار منه، معکم اینما کنتم. من چقدر از معیت خدا استفاده کردم؟ خدایی که معه کمه کجای زندگی من ظهور داشت؟ جزوی خدای موهوم، یه خدای موهومه، خدای موهوم بیخاصیت، اینه دیگه. کسی جرأت نمی کنه بگه، همه تو دلشون هست میترسن یه موقعی مثلا خدا عصبانی بشه، یه قفل دیگه مثلا خدا گر به رحمت بندت داری به اکبر زنه قفل محکم تری مثلا این داری. با عمل به دستورات شرع، عمل به دستورات شرع انسانو به این خدا میرسونه. تمام دستورات انبیا باطنش قطع توجه از این عالم و جلب توجه به ماورای این عالم. ماورای این عالم باطن این عالم، باطن این عالم اگه بشکافیم، باطن باطنها خداست. دل هر ذره را که بشکافی آفتابش در میان بینی، آفتاب اون باطنها خداست. لذا اینا مشمول رحمتن. رحمت کیه؟ خودشه دیگه، رحمت خداست دیگه. خداست، خدا در این تعیان میشه رحمت خدا. مثلا شما میگی که ما از بیان رحیمی استفاده کنیم، بیان رحیمی کو؟ یه چیزی غیر از خود منه. شما در مقام گفتارتون میگید از بیانش استفاده. آقا از صحبتهای شما استفاده کردیم، صحبتهای من که چیزی غیر از خود من نیست که، خودم هستم تجلی میکنم در این شأن، میشم متکلم، از زبان من کلماتی خارج میشه، شما یا استفاده میکنی یا نمیکنی. اگه استفاده کنی از خود من استفاده کردی، نه از بیان من. بله میگی از بیان من، بیان من واسطه بود. رحمت خدا کیه؟ شما باطن رحمت رو اشکافی، در دل رحمت خودش نشسته دیگه. پس اون میگه وا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، من همسایه خدا بودم ولی هیچ استفاده ای نکردم از این خدا. اینا مشمول رحمتن ولی محروم از رحمتن، چون رحمت در باطن حجابه. اینا عبور نمی کنن از ظاهر به باطن برسن. فقط مر بیان اون فصل اعراف، تو باب اعراف گفته شد، فل حجابه هو الذی یمنعهم من النعیم، حجاب مانع ایناست از این که به این نعمت دست پیدا بکنن. و ظاهره هو الذی یعذبون بهی، ولی این ظاهر میشه ابزار عذابشون، چون ظاهرگرا شدن دیگه، به دنیا اکتفا کردن. خب با دنیا رأس و کل خطیئه. فقط بیان سبحانه انام انما یعذبون به اعمالهم و سیعه به اقسامها فاعمالهم هی انواع و عذابهم. در جای دیگه خداوند به جنگ این بیان که گفتیم گیر ظاهر افتادن، عذابشون ظاهره، یه جای دیگه میگه عذابشون اعمالشونه. چون گیر ظاهر افتادن یعنی چی؟ یعنی من بیچاره ظاهر دنیا رو دیدم، به ظاهر دنیا دل بستم، لیل و نهار و فکر و خیالم شد دنیا، لذا تمام اعمالم رو بر اساس دستیابی به این ظاهر تنظیم کردم. اگه گفتم یا شنیدم یا نوشتم یا قدمی برداشتم یا قلمی برداشتم، همه اینا برای دنیا بود، دنیام که ظاهر بود. پس ظاهر کار منو ساخت و عمل خودم کار منو ساخت، اینا یکیه، چون عملم در راستای ظاهر بود، تمام اعمال من برای دستیابی به ظاهر بود. پس اینا با هم منافات نداره. نرسید به باطن. مشکلش تو جلسه قبل گفتیم مشکلش اعتقادش بود. اعتقاد داره که این دنیاست، دنیا همه چیزه. مطابق این اعتقادم عمل میکنه. صبح چیکار میکنی؟ کار میکنم تا شب. که چیکار کنی که شب بتونم خوب بخورم، که قوی بشم کار کنم، که پول در بیارم بخورم تا قوی بشم که کار کنم. مسافرت دارم، خستگی در کنم که بهتر بتونم تلاش و فعالیت کنم که خوب بخورم، تا برم مسافرت که بهتر کار کنم تا خوب بخورم، تا خوب کار کنم، تا خوب برم مسافرت. تموم نمیشه. یه سیکله، همینطوری میفته توش، به هم صاف میفته تو جهنم.
میخواییم که کار کنیم، کار میکنیم که بخواییم. یعنی در
اصلا خدای ما رو عذاب نکنی. من از عذاب حرف میزنم گریه میکنم، من از عذاب حرف نمیخندم. من چیکار برم؟ من اهل خندم. آقا یه قرائتی میگه من روزه خوندم یه جا همه خندیدم. من از جهنم حرف میزنم، من میخندم. خب پس یه اتوبوسی سقوط کرده بود، یه گودال آبی هم بود خیلی عمیق. بعد اینا کرموشایی بودن، کرموشایی هم خیلی خوشن، اهل جوک و خنده و لطیف، خیلی هم مثلا اهل پهلوانی و اینا بود. مثلا به پیرزناشون بگی حاج خانم اینا گوش نمیدین، حضرت آیت الله بزرگ با آیت الله روز، اما بگی پهلوان همه برمیگردن. یعنی جیانی داشته تریلی رو میکشید، بهش گفتن آقا تو جیانی تریلی داغون شید، گفت به جیانش نگاه نکن، به نمره کرمانشاهش نگاه کن. خلاصه میگه این ماشین فرمون برید، فرمون برید و رفت به سمت گودال آب، قرار باید غرق بشه دیگه. گفت میخوای خوش بمیرین یا ناخوش؟ گفتم میخوای خوش بمیرین. گفت از بکتی کف بزن بیده کف زده تا هم ماشین رفت گیر کرد نرفت و سالم هاشون بدن. خدا هم از این آدم های خوش بشه، خوش بمیرین یا ناخوش. یعنی که ما قرار داریم تو جهنم با خوش بمیرین، خوش بمیرین شد خدا دلش سوخت. امید به رحمت خدا
داریم، خدا خوشش بیاد از آدم های خوش،
انشاءالله اهل بهشت. حالا اینم بحث جهنم. میفرماید که فاعمالهم، نه خب این بحث جهنم ولی اینجا بهشته. آسمان رشک برد بهر زمینی که در آن دو نفر یک دو نفس بهر خدا بنشین. برای همین اینجا برشت، چون اینجا کسی نیومده، نه اومده کسی مدرک بگیره، نه اومده کسی، نه کسی اومده پول دراره، نه کسی اومده پول بده، نه کسی اومده شهرت پیدا کنه. هر کی اومده، اومده یه مطلبی بفهمه، بفهمه شلو یا بفهمه. آقای طباطبایی وقتی که میرفت مشهد، آقای میلانی دستشون رو میگرفت میبرد، میگفت این شعر رو میگه: آسمان رشک برد بهر زمینی که در آن دو نفر یک دو نفس بهر خدا بنشینند. می‌فرماید که ول اصل الذی تنشأ منه هذه الانواع هو اصل الحجاب لهم. حالا اون ریشه‌ای که همه این بدبختی‌ها از اون ریشه بیرون میاد کدومه؟ هو الغفله، اون غفلته. چون غافله به باطن راه پیدا نمی‌کنه، به همین ظاهر اکتفا می‌کنه. انبیا اومدن از این غفلت انسان رو نجات بدن. چرا؟ به این دلیل. شما این آیه رو یه بار از اول به آخر بخونی، ولی یه بار درستش اینه که از لحاظ علیت درستش اینه که از آخر به اول بخونی. میفرماید لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. ما بسیاری از جنیان و انسیان رو برای جهنم خلق کردیم. عجب. لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارن نمیفهمن. از این عبارت معلوم میشه که منظور قرآن از قلب این قلب سنوبری نیست، منظورش مرکز ادراکات، چون میگه قلبشون فقه نداره. فقه یعنی فهم عمیق، که به فقیه میگن فقیه، چون عمیقا در مطالب اسلام غور میکنه، احکام الله استخراج میکنه. لهم قلوب لا یفقهون با، قلب دارن قلبشون فقیه نیست، نمیفهمه. لهم اعین لا یبصرون با، چش دارن ولی نمیبینن. لهم آذان لا یسمعون با، اذن دارن نمیشنون، گوش دارن نمیشنون. اولایکه کل انام، اینا مثل چارپایانن. بل هم ازل، از چارپا هم گمراه ترن. اولایکه همون غافلون، چون غافلن. شما لحظ آخر بخون، غافل چی میشه؟ چشم و گوش و قلبش کور و کر و گنگ میشه. بعدش چی میشه؟ میشه مخلوق جهنم. آیه از آخر به هم داریم، نه که ما اینو برای جهنم خلق کردیم، خدایی کسی رو برای جهنم خلق نکردیم. ما قبلا راجع به این آیه تو سوره اعراف مفصل بحث کردیم، یه موقعی خدا کسی رو برای جهنم خلق نمی کنه. نتیجه غفلت اینه که چشم کور میشه، گوش کر میشه، فقه از بین میره، بعد میشه اهل جهنم. شما از یه سخنران متوسط وقتی حرف میزنه تأثیر میپذیریم، از امام حسین تأثیر نمیپذیریم. که امام حسین بیا سخنرانی کنه تأثیر نمیپذیریم. اگه امام حسین بیاد امامه پیغمبر رو بذاره، عبای پیغمبر رو بندازه، انگشتر پیغمبر رو به دستش کنه، سوار شتر پیغمبر بشه، عصای پیغمبر رو به دست بگیره، بعد بیاد با مظلومیت سخنرانی کنه، شما تحت تاثیر مظلومیتش واقع نمیشین. همونایی که اونجا در صحنه بودن با همه این اوصاف هیچ اثری نپذیرید. آخه من چیکار کردم؟ حلالی رو حرام کردم؟ حرامی رو حلال کردم؟ حق کسی رو گرفتم؟ چیکار کردم که میخوایم منو بکشین؟ گفتن بغضن لعبیک، به خاطر بغض با بابات علی. حضرت فرمود سخت‌ترین تیری که در کربلا به امام حسین زدن، این سخت‌ترین تیر. حضرت فرمود ملعت بتون کن من الحرام، شما قلبتون از حرام پر شده نمیفهمید. اینجوریه بله. مگه میشه انسان تصور کنه ما یه سخنران متوسطی که خودش به عمل حرف داره میزنه اعتقاد داشته باشه، اگه حرف بزنه تاثیر میپذیریم؟ از امام حسین تاثیر نمیپذیریم؟ ان شاء الله میپذیریم، اونا نپذیرفت. پس درسته که ما در کرامت آخوند ملا حسین قلی میگیم یک کلمه گفت داشتقی بس کن، ولی این کرامت اون داشتقی هم هست. امام حسین هم به اینا گفت چرا بس نکردن؟ این داشتقی چرا بس کرد؟ این معلومه که اون زمینه داشته، یه طلا بوده افتاده توی لجن، آخه مولا حسین خواهی برشته یه دست داده لجن رو پاک، یه شستشو داده شده طلا دوره با یک کلمه زیر رو شد. و قال سبحانه کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، اعمالشون رین چرک قلبشون، قلبشون چرک گرفته، چرک اومده قلب حس نداره. چرا عملشون چرک قلبشون؟ کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. حقیقت حجاب اینه، امروز خدا رو نمیبینن، اون روز هم نمیبینن. فهم متوقفون فی حجاب اعمالهم، در حجاب اعمالشون متوقفن. و قدمنا الى ما عملو من عملن فجعلناه هباء منثورا، چون اهل ظاهر بودن تمام اعمالشون هم باطل. هزار سال رفته باشن کربلا، مکه، مشهد، صدقه، قرض الحسنه، نماز جمعه، راهپیمایی، همه اینا باطله. نماز شب، حافظ قرآن، همش باطله. چرا؟ اگه این خصوصیت رو نداشته باشن، تو ظاهر گیر کرده باشن. ولی اگه تو ظاهر گیر نکرده باشن، یه لا اله الا الله اگه بگی، یه درخت در بهش برات قرص میشه، کن لا اله الا الله، این همه ما لا اله الا الله بود. لذا اعمالشون رو میارن فجعلناه هباء منثورا، هیچ چیز براشون باقی نمیمونه. مثل خاکستری که در تندباد، در صخره، یه مش خاکستر رو بریزین رو صخره در تنبا، چی ازش میمونه؟ اعمال اونا اینجوری میشه، میشه هباء منثور. اعمالهم کسراب، اعمالشون مثل سرابه. سراب چیه؟ آیا سراب یه چیزیه یا یه هیچه؟ یه هیچه دیگه، نه؟ اعمالشون اینطور که سراب به قیعه، مثل سراب در بیابان که یحسب و زمان و ما تشنه خیال میکنه این آبه، حتی ازا جا اولم یجد و شیعه، وقتی بهش میرسه به هیچی نمیست و وجد الله عنده، خدا رو اونجا میابه، فوفاه و حسابه، خدا به حسابش رسیدگی میکنه. اعمال اینا اینطوری، میدونید چرا؟ چون دنبال سعادت بوده، مصداق سعادت پول بوده، تا آخر اون دنبال پوله، بعد که میرسه آخر اون به پرده مرگ، وقتی پرده مرگ فرا میرسه مثل یه آدمیه که دیشب تا صبح تو خواب دنبال یه چیزی بوده، تا صبح داشته تو خواب خونه میساخته. کسی که تا صبح تو خواب داشته خونه میساخته، وقتی از خواب بیدار میشه چی تو دستشه؟ این وقتی میمیره همه ساخته های دنیاش مثل اونی که از خواب دیشب بیدار شده. اگه اون که دیشب تو خواب خونه ساخت، صبح چیزی براش موند، این هم که یه عمر در دنیا حرکت کرد، بعد از مرگ چیزی براش باقی مونده. اون وقت این دنبال چی بود؟ دنبال سعادت. مصداق سعادت چی بود؟ مثلا پول بود، مدرک بود، مقام بود، شهرت بود، هر چی بود. وقتی مرگ فرا رسید که چیزی تو دستش نیست، میبینه اونی که بهش میگفت سعادت اون خداست. دنبال خدا بود، نه دنبال پول. مصداق و عوضی گرفته بود. لذا لم یجد و شیعا، هیچی تو دستش نیست، و وجد الله عنده، خدا رو اونجا میبینه. خدا رو کجا میبینه؟ در لحظه مرگ میبینه حقیقت خدا بود، برای این حقیقت شده بود مثلا مقام، پول، مدرک، شهرت یا هر چیز دیگه که ما دنبالش هست. و وفاه و حسابه، خدا حسابش رو به طور کامل بهش پرداخت میکنه. علم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن، ندیدی اونایی که نعمت رو به کفر تبدیل کردن؟ خدا بهشون نعمت عمر رو داده بود، نعمت دنیا رو داده بود. با این سرمایه عمر در این سفر دنیا میتونستن خلیفت اللهی رو تحصیل کنن. اینا باید تو این سفر با سرمایه عمر محصولشون میشد معرفت، ولی محصول کسب نکردن. لذا بدلو نعمت الله کفرن، نعمت رو به کفر تبدیل کردن. آنچه که قرار بود سبب سعادتشون بشه، سبب شقاوتشون شد. و اهلو قومهم دار البوار، تازه اینا جز رؤسای قومم بودن، قومشون هم به سمت هلاکت بردن، خودشون جلو جلو رفتن، بقیه هم پشت سر خودشون بردن و قومشون رو در سرزمین هلاکت مستقر کردن. و یسلون و بئس القرار، بد جایگاهی است. و مکر اولاکه و یبور، تمام چاره اندیشیاشون همه باطله. و مقامهم سراب الاوهام، مقامشون سراب اوهامه. اوهام چیه؟ باید اینجوری بشم، باید اونطوری بشم، باید اینو بسازم، باید به اونجا برسم، باید اینا اوهامه. دون الحقیقه و ظاهر، دون الباطن، ظاهر الباطن. کی به فکر خودشه؟ همه دارن بیرون خودشون رو میسازن، هیچکی درون رو نمیسازن. همه اصل رو ول کردن، به فروعات چسبیدن. ما هم جزء همون هم. ول بوار ول حراک، جایگاهشون بوار و حلاک، نه حیات. به زندگی اینا، ببین حلاکت به این معنی که بمیرن که در کار نیست که. چرا قرآن میگه حلاک؟ چون از زندگی که بهره ای ندارن. اینی هم که اینا دارن که زندگی نیست، میشه چی؟ میشه حلاک، میشه بوار. ولی حلاک و بوار خودش تو این دنیا یه نعمتیه. من اگه غرق در بلا باشم بمیرم راحت میشم دیگه، اونجا مرگی در کار نیست که راحت بشه، زندگی هم در کار نیست. زندگی نداره، مرگ هم نیست، چی میشه؟ تموم هم نمیشه. اصلا آدم فکر کنه مخش منفجر میشه، به ابدیت آدم فکر کنه دیوانه میشه. یعنی چقدر؟ 1000 سال، 2000 سال، 10000 سال، 1 میلیارد سال، 100 میلیارد سال، با چی؟ با هیچی. اینجا آدم یه ساعت بیکار میشه میخواد دیوونه بشه، یه ساعت یه جا بشه بیکار بشه، نه بتونی مطالعه کنی، نه بتونی موعظه کنی، نه حال خوابیدن داشته باشی، نه چیزی باشه بخوری، نه کسی باشه باش حرف بزنی، نه یه چیزی باشه باش توجه کنی. بنظرت مثلا توی سلول انفرادی حال فکر کردن هم نداشته باشه. من یه مدت دارم دعا میکنم که من بنظرم سلول انفرادی، شاید یه دوره المیزان هم بدم. عربی. حالا ما یه چیزی الکی میگیم، ما به نظرم تو زندان دیگه حالا المیزان خوندن نمیدیم. یه چیزی برای خودمون میگیم، حالا ما اصلا فکرامون همینجوری یه جنبه شو میبینیم بقیه جنبه ها رو نمیدیم. در مورد زندان در مورد چی؟ نه زندان نمورده، چون این که اینا دارن که زندگی نیست. آقا چه زندگیه؟ طعامشون قسلینه، شرابشون زقومه، زقوم و قسلین و همین و اینا رو وقتی توضیح میدن و تشریح میکنن مغز آدم سوت میکشه. اینا غذاشون چیه؟ طعامشون چیه؟ همنشینشون کیه؟ همنشینشون شیاطینه. شیاطینی که وقتی با اینا همنشین میشن بدترین عذابن. گاهی از دست اینا به تو تعابیر، آخه اونجا که رودخانه مثل مذاب که نداریم، ولی ما چجوری بفهمیم؟ به ما گفتن از دست اینا به رودخانه های مثل مذاب پناهنده میشه. یعنی شما تصور میکنید چه عذابی در مذاکره با شیطان هست؟ میگه انقدر از دست این شیاطین ناراحتن، میگن یا لیتنی بینی و بینک بعد المشرقین، ای کاش تو اون ور دنیا بودی، چون دیگه از اون ور دنیا دورتر نداریم بودی. من این ور دنیا بودم، تو اون ور دنیا بودی، یعنی ای کاش تو در دورترین نقاط از من بودی. یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین. میشنن رو روی هم دیگه رو ملامت میکنه. یکی از عذابهای سخت اینه. شیطان میگه تو کردی، میگه تو کردی، میگه نخی خودت کردی، میگه نخی خودت کردی. آخرش هم میگه من از تو بیزارم. قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم و وعدتکم فاخلفتکم فلا تلومونی ولومو انفسکم. به تعبیر بی ادبانه میگه خاک بر سرت، چرا منو ملامت میکنی؟ خودتون ملامت کن. انی دعاتکم فاستجبتم، من فقط صدا زدم شما اجابت کردید. فلا تلومونی ولومو انفسکم، خودتون رو ملامت کن. انی بریء مما اشتم، من از همتون بیزارم. خیلی حرف در مقابل همه اهل محشر بلند میشه سخنرانی. بله اون عمق عذابه. بیانات قرآن کریم درجه بندی شده است در حد فهم مخاطبه. اگر موشکافی بکنی عمق عذاب سلبیه. یعنی چرا ما اونجا رنج میکشیم؟ به خاطر نبود کمال، نه به خاطر بودن یه چیزی ما رنج میکشیم، به خاطر نبود رنج میکشیم. واضح ترین مصداقش تو دنیای ما رنجیست که عاشق از هجران معشوق میکشه. عاشقی که در هجران معشوق داره میسوزه، از یک بود داره میسوزه یا از یک نبود؟ جسمش داره میسوزه یا جانش؟ نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتش خدا فؤاد رو میسوزونه، یعنی قلب رو میسوزونه. اون کدوم آتشی که فؤاد رو میسوزونه؟ آتش هجران. و مباطنها کلها هو دنیا. یعنی تو قسمت تون تون خوندن که این صفحه تمام شد. موطنش دنیاست و لذالک فلها ارتباطون خاص به جهنم. بین دنیا و جهنم یه ارتباطی هست. جهنم همین دنیاست. اگه کسی تو ظاهر دنیا گیر کنه تو جهنم گیر کرده. ان منکم الا واردها، همه شما رو وارد جهنم میکنن. کجا؟ همین الان، همین الان همه تو جهنم. جهنم کجاست؟ این دنیاست دیگه. پرده برداشته میشه، باید از این دنیا عبور کرد. شریعت الهی و انبیاء عظام الهی اومدن که انسان رو عبور بدن. کان علی ربک حتما مقضیا، خدا به خودش قطعی کرده، قضا جاری شده، تمام شده، رفته، حکم قطعیش هم صادر شده. ثم ننجی الذین اتقوا، فقط متقین از این دنیا عبور میکنن. و نظر الظالمین فیها جسیا، ظالمین را دوره های طولانی ما در این جهنم نگه میدونیم. و قال سبحانه ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها، ما اگه میخواستیم همه رو هدایت میکردیم. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، این حکم قطعی شده که جهنم پر از جن و انس میشه. و هازهی ابلغ الآیات فی الکشف عن شأن جهنم، این رساترین آیات در شأن جهنمه. و لذالک ورد عنهم کما فی ثواب الاعمال عن صادق علیه السلام، از امام صادق وارد شده که هر کس مشتاق بهشت و صفت بهشته سوره واقعه رو بخونه، هر کس دلش میخواد که از صفت جهنم با خبر بشه سوره سجده و لقمان رو بخونه. ما همون واقعه رو میخونیم بیشتر. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسانو در بهترین قوام خلق کردیم. ثم رددناه اسفل سافلین، بعد قرارش دادیم در پسترین عوالم وجود که دنیاست. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، کسی بخواد نجات پیدا کنه بعد این دو خصوصیت رو داشته باشه. ایمان یعنی اعتقاد درست، عمل صالح. ساعت قبل گفتیم الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه فلهم اجر غیر ممنون، اینا اجر غیر ممنون دارن. و باز از صفات دیگه‌ای که صنف دیگری از آیات اینه، فتقوا النار التي وقودها الناس، خیلی این آیه عجیبه، میگه از آتشی بترسید که وقودش خودتونی. وقود چیه؟ هیزم. البته وقود هیزم نیست، حطب هیزمه. هیزم که خودش نمیسوزه، کبریت میخواد. وقود کبریته. یه جای دیگه میگه حطبش هم خودتونی، هم کبریتش خودتونی هم حطبش خودتونی. چرا؟ خود آدم جهنم خودش. جهنم یه چیزی خارج از وجود انسان نیست، خود انسان بهشته، خود انسان جهنم. اصلا انسان هیچ عالمی خارج از وجود خودش نداره، خودشه، خودشه و خودش، خودش بهشته، خودش جهنمه. یه آیه ساعت قرار کنیم من شعرش ندادم بگیم، فرم میرم تو خاکی. گفته بود هم درجاتون، یعنی چی؟ خودشون درجه، خودشون بهشتن. سوره واقعه آخرش چی میگه؟ اما ان کان من المقربین، فرعون یعنی چی؟ مقربین مبتدا، روحون خبرش. مقربین چی هن؟ روح و ریحان و جنت هن. مقربین خودشون روح و ریحان و بهشتن. نمیگه مقربین توی بهشتن، نگفت اما ان کان من المقربین ففی روحن و ریحانن و جنتن یا لهم روحن و ریحان، گفت اما ان کان من المقربین فروحن و ریحانون و جنت. مقربین خودشون روح و ریحان و جنت نعیمن. حالا من ایچی بگم بعد نیستم، میگه اگه سوره واقعه رو بخونید بی نیاز میشه. نگفته اگه سوره واقعه رو بخونید پولدار میشه، گفته اگه من حال منافات نداره، ممکنه بعضی بخونم پولدار بشن، حالا اگه کسی داره خونده پولدار شد میشه جونش، گوشاشو بگیره این حرفای منو گوش نده. نمیگه اگه سوره واقعه رو بخونی پولدار میشی، میگه اگه سوره واقعه رو بخونی بی نیاز میشی. من یه ماشین دارم دیگه، نیاز به دوتا ماشین ندارم، حتی تازگی نیاز به دوتا ماشین پیدا کردم از برکت عرض شد که این شهرداری تهران من یه ماشین دو جا ماشین فرد داشته باشه. حالا مثلا فرض کنم دوتا ماشین خریدم، خب حالا اگه دوتا ماشین داشته دیگه نیاز به ستا، ممکنه نیاز توهمی داشته باشم، اونو ولش کن. اگه انسان عاقل باشه نیاز توهمی که دیگه نداره، ولی نیاز حالا فرض کن دو تا ماشین دارم، یکی زوج دیگه، دیگه سه تا ماشین که لازم ندارم که. حالا فرض کنیم فرزندم بعداً ماشین میخواد، نیازم میشه سه تا ماشین، دیگه به چهار تا احتیاج ندارم. پس من احتیاج ندارم که 100 تا ماشین داشته باشم. 100 تا ماشین کجا بذارم؟ ما بدبختیم، نه پارکینگ هست نه جای پارک هست. پس من الان نه اینکه پول دارم، پول ندارم، ولی 100 تا ماشینم نیاز ندارم، پس نسبت به 100 تا ماشین بی نیازم. خب کسی که سوره واقعه رو میخونه بی نیاز میشه. چرا؟ میفهمم که حقیقت عالم اینه، به زودی مسافر این مکانه و به زودی اگه به وظایف خودش عمل نکنه جایگاهش اون مکانه. یا اهل اصحاب یمینه که اصحاب یمین چنین جایگاهی داره، یا جز مقربینه که خودش بهشت، یا جز معازله اصحاب شماله. این آدم که دائما داره هر شب اینا رو به خودش مرور میکنه، شب وقتی خلوت کرده فعالیت روز گذشته داره با خودش مرور میکنه، میگه این جایگاه توه، این داستان زندگی انسان هاست، انسان اینه، این جایگاهشه، این دیگه نیاز براش میمونه چه بی نیاز. به همین خاطر عبدالله ابن مسعود غرق در نیاز مالی بود، وقتی که خلیفه اومد پیشش در اواخر عمرش گفت اجازه بده من جهیزیه دخترتو تامین کنم. خب دختر من به جهیزیه احتیاج نداره، رسول خدا به من فرموده که هر کس سوره واقعه رو بخونه بی نیاز میشه. مگه عبدالله مسعود بی نیاز بود؟ و یه پولدار نبود ولی بی نیاز به خلیفه نیاز نداشت. وقتی آسد جمال گلپایگانی اومده بود ایران برای عمل، شاه ماشینشو فرستاده بود که ببرنش بیمارستان. چون گفت بود که ما با همین اتول میریم، یه ماشین قرازه آورده بودن اونجا ماری که از بسته بودن با همین اتول میریم. آقا شاه ماشینشو فرستاده شما باید بیمارستان، ناراحت میشه. دو شاه ناراحت میشه، یه تعاملی که دو تو ما از ناراحتی شاه نمیترسیم، ما از ناراحتی شاه نمیترسیم، ناراحت میشه. موقع عمل هم گفته بود بیس نکنی. پزشکی گفته بود آخه بیس نکنی یعنی چی؟ تو شما بیس نکن، اگر دیدی که مثلا مشکلی شد بیس. بیس نکرده بودم، ایشون همطوری خوابیده بود عمل کرده بود. اون پزشک متدین نبود. گفته بود آقا من یه چیزی از تو دیدم تا حالا در طول دوران پزشکی همچین چیزی ندیده بودم. معلومه تو آدم فوق العاده ای است. یه دستور العمل برام بده. ولی نماز و روزه اینا نگو. ایشون هم دیده بود که این مرده، گفته بود به یه شرط، به شرط که قول بدی عمل کنی. گفته بود قول میدم عمل کنم. گفته بود معصیت نه. گفت این یه مفاتی زده بود زیر بغلش این پزشکه قبل عمل و بعد عمل، دعای زیارت جامعه دیگه، همه یه دونه باید عمل، همه رو باید عمل کنه دیگه. معصیت نکنه یعنی چی؟ باید نماز بخونه، روزه بگیره، زیارت شو بخونه. معصیت نکنه یک کلم قول داده بود دیگه، مجبور شد میان شد اهل دعا و مفاتی رو از خوبان شد.
مثل حضرت رسول یه نفر گفته بود که به من راهکاری بده، از رفتم بودن دروغ نگو. بله
این هم همین گفته بود یک کلمه معصیت من بیچاره افتاده بود تو دام. فتق و نار علتی وقود و انناس و الاجاره. میگه بترسید از آتشی که هیزمش مردم هم. آتیش زنه، وقود آتیش زنه است، آتیش زنش مردم و سنگ ها. این سنگ ها که اینجا میگه به قرینه یعنی بت ها، به قرینه قبل و بعد آیات. قو انفسکم، خودتون و خانوادتون رو از آتیشی نجات بدین که آتیش گیرش خود مردمن. یعنی خود جهنم با اینا رو شعله بر میشه. اگه شما تو روایات چندی که فلانی رو میندازن توی جهنم، جهنم شعله بر میشه، این مال اینه، نه اینکه فلانی تی ان تیه. یعنی این آدم اومده مسیر انسانیت رو عوض کرده، توی این مسیر زلالت که درست کرده هزاران انسان گمراه شدن، شدن اهل جهنم. این حالت ظهور میکنه، میبینی وقتی اینو میندازن تو جهنم، جهنم شعله بر میشه. و المراد بالحجاره، مراد از حجاره در این دوتا آیه بت هاست. اولئک هم وقود النار، اینها وقود نارن. انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم. این آیه بعدیه، تا اینجا گفت وقود، حالا میگه حسب. حسب هیزم، هیزمش هم خودتونی، هم آتیش زن کبریتش خودتونی، هم هیزمش خودتونی. فقد استدرک سبحانه المعبودی من دون الله من عباد الصالحین. منظور از معبودین غیر عباد الله الصالحین. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون. یه گروهی هستن که از این آتش به دورن. و در آخرین جمله فرمود نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتش فروزانی که بر فؤاد انسان شعله بر میشه، جان انسان آتش میزنه. این کدوم آتشی که جان انسان آتش میزنه؟ آتش دوری از محبوب. میفهمه که جز خدا معبودی نداشته، جز خدا معشوقی نداشته، ولی مقدمات رسیدن به وصال معشوق رو فراهم نکرده و فرصت هم گذشته و یه زندگی ابدی بدون مرگ ولی بدون معونه در سر راهش. شما تصور نمیتونید بکنید که چه عذابی آدم اونجا فرمید. و علم انما مر اصول و صفت نار هی المستفادت و من البرهان السابق. تمام اینا که در مورد صفات آتش گفتیم از اون برهانی که سابقا گفته شد اینا استفاده میشه. آخرین فصل این کتاب که انشالله جلسه بعد دیگه تمام میشه یاری خدا، راجع به عمومیت معاده. اللهم صل على محمد. Thank you.